من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. تلاوت به پایان رسید، تلاوت زیبای سوره مبارکه قصص، و فکر میکنم در دقایق پایانی برنامه جناب استاد توضیحات خوبی در مورد این چند آیه پایانی که با هم شنیدیم دارن. بفرمایید.
بله، به طور معمول کامل یوسف بهتینی بعد از مقام رست اصولا وارد مقام سگاه میشه. بله. اما اینجا استثناءن
وارد بیات شده.
وارد بیات شده و بعد از بیات به نوعی وارد سگاه میشه. خب اینم در نوع خود جالب هست، توی تلاوت ایشون کمتر این اتفاق میفته. بنابراین و هو الله لا اله الا هو و آیه بعدش در واقع نفس بعدی و له الحکم و الیه ترجعون، هر دوتا در فضای بیات هست، بیات اصلی. عبارت قل ارأیتم ان جعل الله علیکم اللیل، ایشون از بیات نوا استفاده کرده. عبارت بعدی باز ایشون از من اله غیر الله، که ابتدای در واقع زیاد صحیحی نیست به لحاظ اصول وقف و ابتدا، ولی به هر حال ایشون مورد استفاده قرار داده. باز همون بیات رو افلا تسمعون هم در فضای بیات هست.
بله.
اما از عبارت قل ارأیتم ان جعل الله علیکم النهار، ایشون خب این آیه در واقع مشابه آیه قبلی است، منتها جای شب و روز تفاوت کرده دیگه.
بله.
حالا اینجا به جای اینکه بیاد از همون فضای بیات استفاده کنه، چون دوتا مفهوم تقریبا مشابه هم هستن، اومده یه دفعه وارد حجاز کار شده. یعنی از قول ارأیتم دوم ایشون از حجاز کار استفاده کرد و بلا فاصله در وسط همین عبارات این آیه وارد سگاه شده، یعنی ان جعل الله لكم، یعنی از این شروع کرده ولی سگاه رو گرفته. بنابراین به لحاظ فنی و از لحاظ مفهومی انتقال های کامل یوسف خیلی ملاک نمیتونه قرار بگیره.
از نظر فنی و موسیقایی آیا این اتصالات منطقیه؟
منطقیه، اشکالی به لحاظ ترتیب نغمات نداره. ما یه بحثی رو داریم در ارتباط با بکارگیری مقامات و نغمات. ببینید ما دو نوع کارکرد در مقامات داریم. یک کارکرد ترتیبی داریم، یعنی این که یک قاری دعبش این باشه که مثلا بعد از بیات وارد حجاز بشه، بعد از حجاز وارد مثلا سگاه بشه، بعد از سگاه وارد چارگاه بشه الی آخر. دیگه کاری به این نداره که آیه مختزایش چی هست یا اون قسمتی که میخونه یا حال مجلس چی هست، ترتیب ذهنی خودش رو اجرا
میکنه، دقیقا پیاده میکنه. بله.
یک نوع در واقع کارکرد دیگری برای مقامات هست، کارکرد توظیفی، یعنی بر اساس وظیفه‌ای که قاری برای مقام قائل هست. اینجاست که ترتیب‌ها به هم می‌خوره. ممکنه در یک سوره قاری از یک ترتیب استفاده کنه، در سوره دیگری از ترتیب دیگری استفاده کنه، بر اساس وظایفی که در ذهن خودش برای اون مقام تعریف می‌کنه.
حسان رو می‌تونیم برای این دسته مثال بزنیم.
حسان اینجوریه، مصطفی اسماعیل خیلی از وقت‌ها اینجوری، یعنی شما توقع دارید که الان مصطفی اسماعیل یه قاری کلاسیک خون باشه همیشه یه ترتیب، ولی گاهی می‌بینید که مثلا بعد از بیاتش به جای اینکه وارد سوا بشه وارد حجاز میشه.
بله.
یا بعد از مثلا حجازش وارد سگاه میشه، گاهی هم وارد نهاوند میشه.
اقتضای آیات اینطوریه.
اقتضای آیات و حس و حال خودش. بنابراین من احساس میکنم که ما اگر این دوتا روی کرد رو در واقع مورد توجه قرار بدیم، بسیار از قراء داخلی، قراء کشور خودمون، اون روی کرد اول رو، یعنی ترتیب ذهنی خودش رو بر آیات تطبیق میدن.
بله.
و کمتر اراده این رو دارن که جابجایی صورت بدن در بین این ردیف های ذهنی، در حالی که قراء مصری غالبا اینجور نیستن و کارکرد مقام ها رو بر اساس اون چیزی که تو ذهنشون هست. مثلا فرض بفرمایید برای حوار و گفتگو معمولا رست و نهاوند رو مورد استفاده قرار میدن، یا برای فرض بفرمایید دعا، موعظه، چیزایی که در قرآن تحت این عنوان هست، بیات رو مورد استفاده قرار میدن.
خب کامل یوسف تو کدوم دسته؟
کامل یوسف من احساسم این هست که یک در واقع قاری هست که بیشتر ترتیبی میخونه تا توظیفی، یعنی بر اساس ترتیب ذهنی، چون انتقال هایی که انجام میده این رو نشون میده. ببینید الان قل ارایتم ان جعل الله علیکم، اگر حجاز کار رو گرفته، خب این مطلب ادامه داره، باز ایشون میاد از خود ان جعل الله شروع میکنه ولی وارد سگاه میشه و دیگه در سگاه این تلاوت رو ادامه میده که 3-4 نفس بعدیش سگاه هست، ولی از ومن رحمتهی ایشون میاد غماز سگاه یا سگاه اوج رو مورد استفاده قرار میده که در پرده بالایی هم این کار رو انجام میده. همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، اصولا کامل یوسف وقتی که وارد سگاه میشه یه مقدار پرده صداش بالا هست و بنابراین با این طبقه صوتی قادر به اجرای اکتاو بعدی توی سگاه
نیست.
نکته جالب در نفسایی که تو سگاه خونده عبارتی است که از لتسکنو فیه شروع میکنه و در واقع 3 نغمه در اینجا خونده میشه. اولش با سگاه شروع میکنه، در ادامه وارد حزام میشه که جنس حجاز وارد سگاه میشه و در پایان با رست تموم میکنه، که خود این در واقع انتقال ها هم انتقال های جالبی است و خیلی هم همگون و زیبا این کار انجام داده. عبارت بعدی و یوم ینادیهم فیقول این شرکا، ایشون ابتدای این نفس رو اگر عزیزان دقت بکنن مقام عجم هست، منتها بلا فاصله وارد سگاه میشه، یعنی فرود این عجمی که از و یوم ینادیهم شروع کرده توی سگاه تمام میشه. اگر عزیزان خاطرشون باشه من در تلاوت های علی محمود در گذشته اشاره کردم که وقتی که جنس بالای سگاه عجم باشه یا جنس پایین سگاه باشه مقامی است به نام فرحناک.
بله.
که در همون جا اشاره کردم بجز علی محمود از کس دیگری من این مقام رو نشنیدم در بین قرائت مصری، ولی امروز اعتراف میکنم که مورد دومش رو در این سوره، چون من این تلاوت رو از کامل یوسف به صورت استودیویی بود خیلی نشنیده بودم. معمولا ما با تلاوت مجلسی قرائت کار داریم، اما چون این تلاوت رو اولش رو گوش دادم دیدم خیلی جالب هست و زیبا هست، تا پایان که گوش دادم دیدم که بله مقام فرحناک در این عبارت، یعنی از و یوم ینادیهم در آیه 74 اجرا شده که خیلی هم زیبا هست. و ادامه این در واقع آیات و نزعنا من کله ایشون یه اشاره خیلی کوتاه به چهارگاه میکنن، باز عبارت فقلنا چهارگاهه، منتها میاد روی راست و در پایان با بیات فرود میاد. یعنی خود این فرودی که اینجا اجرا کردن، همونطور که در برنامه قبلی هم عرض کردم، فرودهای کامل لوسوف فرودهای بسیار متنوع و زیبایی است که یکی از فرودهای استثنائیش در اینجاست. و اتفاقا این فرود به درد کسایی میخوره که مثلا در مقام چهارگاه یا رست هستن و دستور فرود بهشون داده میشه در مسابقات. خب این که چگونه این انتقال رو از راست یا از چهارگاه به بیات انجام بدن، این فرود میتواند فرود بسیار خوبی باشه و الگوی مناسبی برای این افراد بشه. بنابراین عبارت فقلنا هاتوا برهانکم که در پایان تلاوت هست، آخرین نفس لحنی ایشون، ابتدایش چهارگاه هست، بعدش میاد روی رأس و در پایان روی فرود بیات تموم میشه که با همه فرودهایی که ما از کامل یوسف شنیدیم کاملا متفاوته.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم از جناب استاد شاه‌میوه. تلاوت بسیار زیبایی بود سوره مبارکه قصص. امیدوارم که عزیزان شنونده هم لذت برده باشن. تا هفته دیگر و برنامه‌ای که باز هم در خدمت شما عزیزان باشیم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارت.
اللهم زیننا بزینة القرآن، اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم اكرمنا بكرامة القرآن، اللهم ألبسنا بخلعة القرآن، اللهم شرفنا بشرافة القرآن، اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم، وعافنا يا رحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اینجا تهران است، رادیو قرآن. در محفل اهل ولا از خرمن مکارم نیکان نصیب میبریم.
رو به آفاق بلند
در کلام خوبان.
این فی ذلک لعبرت لمن یخشا.
سخنران حجت الاسلام و المسلمین رفیعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. دلیل مظلومیت امیرالمومنین چیست؟ سوال. و ما چیکار کنیم که علی رو از این مظلومیت، نمیگم ما بیاریم بیرون، لاقل ادامه ندیم، ما باعث مظلومیت حضرت امیر نشیم. بعضیا میگن آقا امیرالمومنین تو کوفه هر خطبه‌ای که میخوان اولش میفرمود انا اول مظلوم، من اول مظلوم. بعد ما قبض الله نبیه، بعد از این که خدا پیغمبر رو برد، مکرر امیرالمومنین کلمه یا اول مظلوم یا به من ظلم شده، خود حضرت مکرر این کلمه رو به کار بردن که تو نهج البلاغه هم هست. چطور میشه امام مظلوم میشه؟ مظلومیت امیرالمومنین در چیست؟ من 4-5 مورد رو میشمرم براتون. چرا علی اول مظلوم عالمه؟ دلیلش چیه؟ 1، انکار حق مسلم امامت. کمه؟ ببینید آقایون خواهرها، قدیر امامت حضرت امیر اعلام رسمی شد، بلا شروع امامت نبود. اگر میخواید ببینید کی پیغمبر امامت حضرت امیر رو مطرح کرد، این تو تمام کتابای اهل سنت اومده، کتابای تاریخیشون. روزی که پیغمبر تو خانه فامیلاشو دعوت کرد، میگن یوم الانذار، یوم الدار، روز دار یا روز انذار، همه فامیلاشو تو خونه دعوت کرد و یه غذایی بهشون داد و پاشد فرمود من پیغمبرم. جلسه اول که به هم زدن، یه بار دیگه دعوت کرد و غذا خوردن و فرمود من پیغمبرم، همونجا اشاره کرد به علی ابن ابی طالب، فرمود هازا اخی و وصیی، علی جانشین منه. جانشینی امیرالمؤمنین رو وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام بارها اعلام کرد. اولین ظلمی که به امیرالمؤمنین شد، یوم الدار فراموش شد، حدیث منزلت فراموش شد، حدیث قدیر 70 روز، 70 روز از رحلت پیغمبر خدا گذشته، قضیه قدیر و منزلت و یوم الدار فراموش شد. و اون شد که شد، نه تنها فراموش شد بلکه تبدیل شد به یه قصه دیگه، شد خلافت و بعدم سلطنت و 132 سال بنی امیه رو منبر پیغمبر نشستن. کیا؟ عبدالملک، مروان، پسرای عبدالملک. اونقدر سلیمان ابن عبدالملک عیاش بود، ولید ابن عبدالملک از حوض شراب میخورد، اونقدر عیاش بود، متوکلی که کربلا تخریب کرد، میسم ها رو کشتن، شهادت ها ایجاد شد. 132 سال. گاهی آقایون از من میپرسن، میگن آقا چرا شیعه در دنیا کمه؟ برای اینکه 700 سال حکومت اسلامی دست ضد شیعه بوده. 132 سال بنی امیه، 500-600 سالم بنی عباس. تا زمانی که هولاکو خان حمله کرد به بغداد دیگه قرن 7 بود، 700 سال بعد پیغمبر بود، حمله کرد و آخرین حاکم بنی عباس رو از تخت کشید پایین و قدرت و خلاص دست خودش گرفت. مظلومیت امیرالمومنین در چیست؟ 1، انکار حق ولایت. دومین مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام مظلومیت فرزندانشه. 250 سال، حالا امام زمان رو بحث نمی کنیم، 250 سال، 11 تا امام پشت سر هم آمدن، کدومشون به مرگ طبیعی مردن؟ من یه چیزی دیدم خدا میدونه اشک آدم در میاد. 3 تا امام مجموعاً عمرشون رو هم 100 سال نیست. 100 سال عمر طبیعی یه نفره. امام جواد 25 سال، امام هادی 42 سال، امام عسکری 28 سال. جمع بزنید ببینید 3 تا امام رو هم 100 سال عمر نکرده. این مظلومیه. باید تو کوفه‌ای که امیرالمومنین خلافت داشته، سر عزیزترین پسرش بره بالا نیزه، پسر پیغمبر، مردم سنگ بزنن. این مظلومیت نیست؟ 34 سال بعد از شهادت امام حسین، 1 نماز جمعه نذاشتن امام سجاد بخونه، 1 سخنرانی عمومی، ابدا. نگاه کنید این تاریخ جوونا. میدونید برای چی اینو میگم؟ برای اینکه ماها از سیره و تاریخ اهل بیت بیخبریم. دومین مظلومیت امیر المومنین مظلومیت فرزندانش، امام هادی تبعید، امام عسکری تبعید، امام جواد تحت کنترل، اینم مظلومیت. سومین مظلومیت امیر المومنین مظلومیت تفکر امیر المومنین، احادیث امیر المومنین. نگاه کنید، معاویه رسمن بخشنامه کرد، گفت احدی حق نداره فضایل علی ابن ابی طالب رو نقل کنه، هر کس فضیلتی از امیر المومنین نقل کنه حقوقش رو قطع میکنم. اینا رو من نمیگم، شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید 700 سال پیش نوشت. نه آقایان خواهران، مظلومیت علی اینه. 60 سال رسمن رو منبرا علی سب میشد، ناسزا میگفتن. یعنی نماز جمعه که تموم میشد، یکی از احکام و آدابش سب علی بود که معاویه یه وقتی نماز خون یادش رفت، تو را که برمیگشت یه کسی بهش گفت آقا امروز سب نکردی، ناسزا نگفتی؟ بعد گفت آخ یادمون رفت، همینجا قضاشو انجام میدیم و همینجا رو یه مسجدی بسازید به نام مسجد و سب علی. سومین مظلومیت، مظلومیت تفکر امیر المومنین بود. چهارمین نکته درباره مظلومیت امیر الان که من خودم خیلی قصه میخورم اینو وقتی میبینم، مظلومیت منسوبین به امیر المومنین. میدونید یعنی چی؟ ابو طالب بابای امیر المومنین، فاطمه بنت اسد هم مادرش، به جرم پدر و مادر بودنه برای علی چقدر به اینا حمله کردن. ابو طالب یکی از مسلمانان درجه یک اسلامه، هم مسلمان بود هم تقیه میکرد، اسلامشو مخفی میکرد. متاسفانه ابو طالب و بعضیا به صراحت میگن مسلمان نیست. ببینید ابو طالب به عنوان یک شخصیتی که عموی پیغمبره، مدافع پیغمبره، اگه شمشیر ابو طالب نبود، اگر حمایت شمشیر علی و حمایت ابو طالب نبود، خیلی جاها اسلام دچار لطمه میشد. انشاءالله خداوند با ظهور آقامون حجت ابن الحسن این غمها رو از دلها مرتفع بگرداند. صلواتنا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه رسول الله إني مستجير رسول من القوم الذين بغوا وحادوا وأنذروا بالهداية قد تناءوا وليس سوى طريقك الهداية لتنتشر الهداية. دعوت إلى الحقيقة كل عقل، دعوت إلى الحقيقة كل عقل، دعوت إلى الحقيقة كل عقل لفترة من له يحلو الوداد. فما للقوم التي أحيت قلوبا